با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز 4 خرداد 1399 خورشیدی، یک روز تعطیل، در کنار شما هستیم تا نگاهی کنیم به مهمترین رویدادهای ایران. البته اگر فرصتی هم دست بده از جهان غافل نمیشیم، اما نکته اساسی اینه که امروز یک روز تعطیله و پشت بند این روز تعطیل میتونیم بگیم که دوشنبه تعطیلی رو هم داره که به هر حال پس از این تعطیلات کمی از اون محدودیت‌های مربوط به بحران کرونا هم قراره کاسته بشه. درباره همه اینها با شما صحبت خواهیم کرد و حرف‌های بسیاری در این مجله نیمروزی داریم که با شما در میون بگذاریم، پس با ما بمونید و جایی نرید و ما رو ترک نکنید. اما در این لحظه شنونده تازه‌ترین خبرها باشیم با پروانه وحید منش که در استودیو حضور داره.
درود شنوندگان عزیز. رویترز شامگاه شنبه اعلام کرد که نخستین نفتکش ایرانی از 5 نفتکشی که حامل سوخت برای ونزوئلا هستند، وارد آب‌های منطقه انحصاری اقتصادی ونزوئلا شده است. بنابر داده‌های کشتیرانی، کشتی فورچون هم اکنون در آب‌های شمال آمریکای جنوبی به سوی ونزوئلا در حرکت است. وزیر دفاع ونزوئلا به دلیل آنچه که تهدیدهای آمریکا خوانده میگوید، نفتکش‌های ایرانی پس از رسیدن به آب‌های ونزوئلا از سوی کشتی‌های نظامی این کشور همراهی خواهند شد. این 5 نفتکش حدود 3 هفته پیش رهسپار ونزوئلا شدند. نیروی دریایی آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که 4 ناو را به دریای کارائیب اعزام می‌کند. ایران می‌گوید اگر نفتکش‌هایش از سوی آمریکا دچار مشکل شوند، تلافی خواهد کرد. ونزوئلا نیز در نامه‌ای به سازمان ملل نسبت به اقدام احتمالی آمریکا هشدار داده است. ایران و ونزوئلا تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند. به گفته خبرگزاری ایسنا، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان از پاسخگویی به سوالات خبرنگاران در مورد اتهامات مالی که به او و همسرش وارد شده خودداری می‌کند. برخی رسانه‌ها در ایران می‌گویند امید اسدبیگی، مدیرعامل بازداشت شده شرکت هفت‌تپه، در جریان دادگاه غیرعلنی خود مدعی شده که چندین هزار دلار خرج سفرهای خانواده استاندار خوزستان کرده است. استاندار خوزستان در پاسخ به سوالات در این باره فقط گفته است صبر کنید تا همه چیز روشن شود. امید اسدبیگی متهم ردیف اول پرونده رسیدگی به تخلفات ارزهای دولتی است. فرمانده پلیس آذربایجان غربی از بازداشت افرادی خبر داده که به گفته او همزمان با شب قدر در یک تفرجگاه می‌رقصیدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود خرمنیا با اعلام این خبر و بدون ذکر جزئیات گفته است تعداد دیگری از این افراد همچنان تحت تعقیب پلیس هستند. روز شنبه فیلمی 15 ثانیه‌ای از رقص دست جمعی مردم در تفرجگاهی در شهرستان ارومیه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. مسئولان پلیس و دادستانی ارومیه با بیان اینکه این افراد در شب قدر رقصیده‌اند می‌گویند چنین اقدامی حد که حرمت و هنجار شکنی بوده است. صدها شهروند معترض در هنگ کنگ روز یکشنبه برای اعتراض به قوانین امنیتی جدیدی که از سوی پکن پیشنهاد شده با شعارهای علیه دولت به خیابان‌ها آمدند. این تظاهرات با شلیک گاز اشک‌آور و مقابله پلیس مواجه شد. چین قانونی را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن در هنگ کنگ هر نوع تظاهرات یا اعتراض شهروندان چنانچه براندازی، فتنه و یا تجزیه طلبی تلقی شود به کلی ممنوع خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه معترضان به این قانون میگویند چین با تحمیل چنین قوانینی در پی سرکوب هرچه بیشتر همه آزادی‌های مدنی شهروندان است. به گفته ناظران سیاسی با وجود محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا، این میتواند سرآغاز اعتراضات جدید مردم در هنگ کنگ شود. و در حالی که صادرات چین در سال جاری به ایران بیش از 3% رشد نشان می‌دهد، میزان کالاهای ایرانی صادر شده به این کشور افزون بر 60% کاهش یافت. بر اساس آمارهای جدید گمرک چین، صادرات ایران به این کشور در 4 ماه ابتدایی سال جاری میلادی 61.2% نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافته و به 2.340 میلیارد دلار رسیده است. محمد،
سپاسگزارم از پروانه وحید منش که تازه‌ترین خبرها رو به آگاهیتون رسوند و به آگاهیمون. محمد زرقمی هستم، میزبان شما در این روز بهاری تعطیل. هر جا هستید امیدوارم به سلامت باشید و اجازه بدید که با هم بریم سراغ شنیدنی های این مجله نیمروزی. در این نیمروز نگاهی خواهیم کرد به آخرین های کرونا در ایران، برگزاری نماز عید فطر در کنار هشدارهای بهداشتی، جایی برای تأمل در فاصله گذاری اجتماعی. در کشورهای همسایه ایران که نماز عید فطر برگزار می شود اوضاع از چه قرار است؟ به این موضوع هم نگاهی خواهیم کرد در بخش آخرین های کرونا در جهان. و اما پس از این همه کشمکش، اولین نفتکش ایران وارد آبهای ونزوئلا شد. رؤیت هلال ماه و بحث‌هایی که حول رؤیت هلال ماه پیش آمد، نگاهی خواهیم کرد با یک کارشناس مذهبی به عمق این بحث‌ها و تضادهایی که در این میان بروز کرد. امیدوارم بتونیم همسفرهای خوبی برای همدیگه باشیم در 24 دقیقه‌ای که پیش رو داریم. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. همونطور که میدونید به هر حال همچنان کرونا رخت خودش رو بر نبسته، نه از ایران نه از جهان، اما بازگشایی های بیشتر در راهه. بازگشایی هایی که محول شده به این تعطیلاتی که این روزها شاهدش هستیم، یعنی یک شنبه امروز که تعطیله و فردا هم تعطیل خواهد بود و پس از اون این بازگشایی ها اتفاق میفته، ضمن اینکه ساعت کاری اداره ها هم برمیگرده به حالت قبل از دوران کرونا، اما مشخص نیست که حالا تمهیداتی که اندیشیده شده چا چند اندازه میتونه جوابگو باشه، با توجه به اینکه امروز هم در ایران عید فطر اعلام شده بود و به هر حال با رعایت آنچه که گفته شد پروتکل‌های بهداشتی هست، اجازه دادن که در برخی از مکان‌ها نماز عید فطر هم برگزار بشه. بکتاش خمسه‌پور با ماست. بکتاش، به تو سلام میکنم و فکر میکنم که نماز عید فطر برگزاریش و اینکه به هر حال ما شاهد عکس‌هایی بودیم که اومد که نمازگزاران با رعایت آنچه که گفته میشه فاصله بهداشتی و فاصله اجتماعی هست، این نماز رو برگزار کردن. آنچه که تو دیدی و مشاهدات تو و به هر حال مطالعات تو چی میگه در این باره؟
سلام میکنم محمد، درود شنوندگان ارجمند. نماز عید فطر هم تو که اشاره کردی صبح امروز ساعتی پیش به گزارش وسایل ارتباطی جمعی جمهوری اسلامی در سراسر کشور با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی اقامه شده، در حالی که خطرات ناشی از ویروس کرونا پس از گذشت ماه‌ها هنوز در کشور موجوده. خبرگزاری های جمهوری اسلامی تصاویری رو منتشر کردند تحت عنوان اقامه اولین نماز جماعت در تهران ماها پس از شروع کرونا. تصاویری هم درج شده از این مراسم در مشهد، بجنورد، عراق، زنجان و شیراز. محمد،
اما بکتاش، حالا که صحبت از نماز عید فطر شد، ما شاهد این هستیم که گفته شده که اماکن مقدس مذهبی مسلمان ها هم قرار بازگشایی بشه و قراره که بهش به این صورت پرداخته بشه که یک ساعت قبل از طلوع آفتاب و یک ساعت قبل از غروب آفتاب حضور پیدا کنن کسانی که میخوان به این مکان ها مراجعه کنن. پروتکل های بازگشایی به چه صورت داره پیش میره؟ جزئیات بیشترش چیه؟
محسن فرهادی از معاونین وزارت بهداشت امروز به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته که فقط قرار صحن اماکن مذهبی باز بشه و ورود و خروج رو با رعایت فاصله گذاری از یک سمت به طرف دیگه بدون توقف و حضور قید کرده. اضافه نموده که قرار نیست نماز جماعتی در آن اماکن قرائت بشه. این مسئول وزارت بهداشت با استناد به مصوبه ستاد مبارزه با کرونا بازگشایی صحن اماکن مذهبی رو بعد از دو روز تعطیلی عید فطر از روز سه‌شنبه پس فردا و تصمیم گیری در مورد سایر اماکن مذهبی از جمله مساجد رو در هفته آینده ذکر کرده. محسن فرهادی محمد اماکن ورزشی چون سالن‌های کشتی رو همچنان بسته و بازگشایی اونها رو ممنوع و فعالیت‌های ورزشی در مناطق به اصطلاح سفید رو آزاد، در مناطق زرد ورزش‌های انفرادی رو آزاد و در مناطق قرمز فعالیت برخی باشگاه‌های ورزشی رو با تایید مسئولان ورزشی و دانشگاه‌های علوم پزشکی مجاز شمرده. این مسئول وزارت بهداشت که معاون مرکز سلامت محیط و کار گزارش شده همچنین گفته که رستوران‌ها، اغذیه فروشی‌ها و فست فودها از امروز بازگشایی میشن و میتونن با رعایت پروتکل بهداشتی سرویس دهی به مشتریان رو شروع کنن. البته افزوده با حد اکثر ظرفیت نمیتونن فعالیت کنن و با رعایت فاصله گذاری میتونن خدمات خودشون رو درون محلشون ارائه کنن. او همچنین در مورد مدارس گفته محمد که امتحانات نهایی پایه نهم و دوازدهم به صورت حضوری و بقیه خدمات مدارس به صورت مجازی انجام میشه و اینکه کنکور در زمانهای اعلام شده با رعایت فاصله گذاری و با استفاده از ماسک و دستکش برگزار میشه. دیگر اینکه به گفته این معاون وزارت بهداشت دانشگاه ها از 17 خرداد کمتر از دو هفته دیگه در دوره های دکترا، ترم آخر کارشناسی ارشد و جاهایی که نیاز به آزمایشگاه هست به گفته وی میتونن باز بشن. محمد
سپاسگزارم. بکتاش خمسه‌پور که نگاهی داشت به آخرین های کرونا و آنچه که پروتکل های بهداشتی جدید میگن. به هر حال اوضاع مقداری پیچیده به نظر میرسه با توجه به تمام حجم این بازگشایی هایی که داره صورت میگیره و از طرفی ما شاهد یک مسئله دیگه هم هستیم که طرح ترافیک تهران هم قراره به اجرا در بیاد و با توجه به کمبود وسایل حمل و نقل عمومی در سطح شهر، اتوبوس هایی که به هر حال به نوعی از رده خارج هستند و مشکل دارند، باید دید که این وضعیت چگونه مدیریت خواهد شد. اگر نظری دارید در این باره حتما با ما در میون بگذارید. 2042-02-2112-2113 رو فراموش نکنید برای این منظور. اجازه بدید که یه مقدار عقربه هامون رو بچرخونیم به سمت جهان، مسافر سمت جهان بشیم با کیان معنوی و ببینیم کرونا در جهان چه میکند، به ویژه که امروز کشورهای مسلمان هم مرز با ایران هم به نوعی مسئله عید فطر رو داشتند و آیا در آنجاها هم این مراسم برگزار شده یا نه، یا اینکه تفاوت فاحشی رو داشته با ایران. کیان معنوی با ماست. کیان بهت سلام میکنم و بد نیست از همین رویداد امروز یعنی برگزاری مراسم عید فطر بگیم.
صبح بخیر محمد. در کشورهای عربستان سعودی، قطر، کویت، امارات و بحرین، همسایه‌های ایران، امروز یک شنبه عید فطر اعلام شده به عنوان پایان ماه رمضان مسلمانان، اما مقامات بیشتر این کشورها هر گونه تجمع را به شدت ممنوع کردند. در مجموع این کشورها تصمیم‌های دولتی بر این شده که نماز عید فطر رو به جای مساجد در خانه‌ها برگزار بکنند. ترکیه که بیش از 20 استان این کشور همچنان تحت مراقبت‌های بهداشتی قرار داره، مقامات اعلام کردن که این عید اسلامی در محافل خصوصی و دور از تجمعات که پر ریسک باشه برگزار بشه. در عراق و افغانستان هم همینطوره. میدونیم که افغانستان در هفته‌های گذشته با سیر سعودی ابتلا مواجه بوده. در افغانستان گروه طالبان به دلیل عید فطر و پایان رمضان از امروز صبح 3 روز آتش بس اعلام کرده که محمد اشرف غنی هم استقبال کرده، به نیروهای خودش دستور داده که آتش بس رو رعایت کنن. البته دو طرف گفتن که اگه به اونها حمله بشه خب پاسخ متقابل میدن. محمد،
اما کیان یک نگاهی هم داشته باشیم به این داروی رمدسیویر که حدود 4 هفته پیش دربارش خیلی صحبت شد، الان به هر حال نتایج ابتداییش بیرون اومده، بعضی ها تشکیک کردن درباره این دارو، الان وضعیت به چه صورتیه؟ خبرهای تازه چی هست؟
محققان آمریکایی داده های مربوط به آزمایش این دارو رو که بر روی بیش از 1000 بیمار بدحال و بستری در بیمارستان ها به کار رفته منتشر کردن. مؤسسه ملی آلرژی و بیماری های واگیردار آمریکا اکنون تایید میکنه که دریافت کنندگان رمدسیویر نه تنها زودتر خوب شدن شدن از 15 روز به 11 روز، بلکه عوارض جانبی ظاهر شده در اونها هم از گروه دیگه‌ای که نوعی دارونما رو دریافت کردن بدتر نبوده، که خب این یک جای امیدواری هستش.
و بپردازیم به یک موضوعی که فکر می‌کنم این روزها بسیار دربارش صحبت شد، به هر حال یک پای چین هم ایمیون بود، اون هم مسئله جرایم سایبری بود همزمان با شیوع کرونا در جهان، که سازمان ملل هم در موردش ابراز نگرانی کرده.
بله، آقای ایزومی ناکامیتسو رئیس امور خلأ سلاح سازمان ملل گفته که هرچند شیوع کرونا جهان رو به سمت ابتکارات جدید در حوزه فناوری‌های نوین و همکاری‌های آنلاین پیش برده، اما جرایم سایبری هم روز به روز افزایش یافته. این مقام از افزایش 600% ایمیل‌های مخرب در جریان شیوع ابراز نگرانی کرده. همونطور می‌دونیم در هفته‌های اخیر اتهاماتی به کشورهایی مثل چین، ایران و زده شد که حملات سایبری کردن در خصوص به اصطلاح به دست آوردن اطلاعاتی در مورد همین داروی رمدسیویر.
کیان سپاسگزارم که با ما همراه بودی، قطعا در بخش‌های بعدی با تو خواهیم بود و نگاهی خواهیم کرد به کشورهای دیگه که در اونجاها وضعیت به چه صورت داره پیش میره. به هر حال ما شاهد این هستیم که محدودیت‌ها در بعضی از کشورهای اروپایی هم رفته رفته برداشته میشه، هرچند که کمی با احتیاط، مانند اسپانیا و کشورهایی مثل همین جمهوری چک که ما در اونجا به سر می‌بریم و برنامه‌مون رو براتون پخش می‌کنیم. همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا در 4 خرداد ماه، روزی که تعطیله، امیدوارم که این لحظتون رو در کنار ما باشید و شنونده این مجله. حتما در روزهای گذشته شنیدید درباره نفتکش‌هایی که حامل سوخت ایران بودند، واکنش ایالات متحده آمریکا رو داشتیم، واکنش ایران رو داشتیم. محمد جواد ظریف در این باره صحبت کرد و به هر حال اوضاع خاصی بود، اما الان آخرین گزارشی که منتشر شده میگه که اولین نفتکش از 5 نفتکش حامل سوخت ایران شامگاه شنبه به وقت محلی وارد منطقه ویژه اقتصادی ونزوئلا شده و رویترز در گزارشی که منتشر کرده گفته که داده‌های ردگیری کشتی‌ها که شرکت رفینیتو ایکان جمع‌آوری کرده نشان می‌دهد که نفتکش فورچون که با پرچم ایران حرکت می‌کنه ساعت 7:30 عصر به وقت محلی وارد آب‌های سرزمینی ونزوئلا شده. برای اینکه نگاه کنیم به وضعیتی که پیش اومده همراه میشیم در اینجا با حسین آقایی، کارشناس مسائل استراتژیک و روابط بین‌الملل در ترکیه، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقایی بهتون سلام می‌کنم. به هر حال همونطوری که من در ابتدا هم اشاره کردم، ما شاهد یک تنش لفظی شدید بودیم بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران و در نهایت آنچه که اتفاق افتاد این بود که این نفتکش به جایی که باید می‌رسید رسید. آیا این نشون دهنده یک خواست ویژه بین دو طرف درگیر این ماجرا است؟
درود بر شما و شنوندگان محترم. بعید میدونم که یک خواست مشترک باشه، هرچند با قطعیت واقعا نمیشه گفت. ما واقعا از پشت پرده در واقع روابط بین الملل، روابطی که بین آمریکا و ایران هستش، خبر نداریم، ولی من با توجه به شواهدی که فعلا موجود هستش، من بعید میدونم، بیشتر تصور میکنم، البته شما اشاره کردید که هنوز 4 نفتکش دیگه در راه هستند و نفتکش فورچون فقط وارد آب‌های سرزمینی ونزوئلا شده، بعید میدونم که بخواد آمریکا واکنش نظامی و یک واکنش آنی رو بخواد داشته باشه. اما با توجه به اینکه خود مقامات آمریکایی بارها گفتن که در حال بررسی اقدامات متناسب هستن برای واکنش به این اقدام جمهوری اسلامی، من گمان میکنم که ایالات متحده حتما واکنش نشون خواهد داد، ولی این واکنش برخلاف تصور به صورت نظامی و آنی نیست. چون اگر قرار باشه که ایالات متحده یک واکنش نظامی رو نشون بده و احساسی و فوری، عملاً در نگاه استراتژیک مقامات آمریکایی در زمین جمهوری اسلامی بازی کرده. یعنی خواست جمهوری اسلامی ممکنه باشه که بخواد درگیری رخ بده اونجا و منافعی رو برای جمهوری اسلامی داشته باشه، ولی این چیزی نیستش که ایالات متحده بخواد صبر میکنه، خیشتنداری میکنه که جای دیگری در زمان دیگری بخواد این در واقع اقدامی که جمهوری اسلامی انجام داده رو بخواد با توجه به اینکه نسبت به مداخلات جمهوری اسلامی در ونزوئلا هم ایالات متحده نسبت به اون نگران هستش، در جای دیگه بخواد این واکنش رو نشون بده.
ولی آقا یک سوالی که شاید ذهن بسیاری رو به خود مشغول کنه، تا چه اندازه ایالات متحده میتونه جلوی حرکت این کشتی رو بگیره و از طرفی تا چه اندازه این میتونه یه اقدام حقوقی باشه که اجازه نده که ایران کشتی نفتکشش بتونه نفت رو انتقال بده به ونزوئلا، اون هم به کشوری که به هر حال اون کشور هم به نوعی با تحریم داره دست و پنجه نرم میکنه؟
ببینید از منظر حقوقی که بخوایم نگاه بکنیم، خب کشورها در این در واقع داد و ستدهایی که دارن با هم دیگه در مورد حالا کالاهای قانونی اینها آزاد هستن، در واقع طبق کنوانسیون ژنو در مورد دریاهای آزاد و کنوانسیون 1982 سازمان ملل در مورد حقوق دریاها نمیشه در واقع کشتی‌های جنگی بیان در واقع جلوی کشتی‌های تجاری و نفتی رو که تو آب‌های آزاد دارن حرکت می‌کنن بیان بگیرن، وقتی که در واقع اون محموله‌ای که دارن در واقع محموله قانونی هستش، حالا مگر اینکه دزدی دریایی باشه یا در واقع از نشون دادن پرچم خودشون در واقع خودداری کرده باشن. به لحاظ حقوقی ایالات متحده نمیتونه در واقع اقدامی رو انجام بده، ولی خب مسئله حقوقی نیستش، مسئله در واقع تقابل در واقع دو در واقع بازیگر هستش اینجا، و به گمان من همونطور که اشاره کردم ایالات متحده سعی خواهد کرد که این رو یک جور دیگه‌ای به صورت افزایش تحریم‌ها و یا اینکه حتی همون پیشبرد بحث مکانیزم معاشه و یا بحث در واقع تمدید تحریم‌های تسلیحاتی، یعنی یک سری گزینه‌هایی رو آمریکا چون دستش بالا هستش داره و لزوماً در واقع نیازی نیستش که الان بخواد این واکنش رو نشون بده، که هرچند ما هم باز با قطعیت نمیتونیم بگیم بخواد یک واکنش دفعتاً یک واکنش نظامی رو انجام بده که بخواد به اهدافی که میخواد برسه.
آقای در نهایت فکر میکنید که این وضعیت به کجا، به چه سمتی پیش خواهد رفت؟ آیا البته در علم سیاست اصولا پیشبینی علمی نیستش، اما با توجه به شواهدی که در دست داریم، مواردی که پیش از این بوده، فکر میکنید که آیا دو طرف واقعا تمایل به این دارن؟ چون شما اشاره کردین که جمهوری اسلامی به هر حال بعدش هم نمیاد به نوعی که یک همچین اقدامی از سوی ایالات متحده سر بزنه و ایالات متحده هم خودداری کرده در این موضوع به گفته شما، آیا فکر میکنید که دو طرف واقعا میل این رو دارن که بخوان وارد یک ماجرای جدیدی بشن، یک درگیری رو رقم بزنن؟
ببینید گمان نمی‌کنم که نه جمهوری اسلامی رو می‌خواد وارد درگیری نظامی بشه و نه ایالات متحده، اما ایالات متحده اساسا نیازی نداره که بخواد وارد درگیری نظامی با جمهوری اسلامی بشه، و برای این مقامات در واقع جمهوری اسلامی سعی می‌کنن که وقتی می‌بینن که مقامات آمریکا در واقع ایالات متحده دست بالا رو داره، دولت آمریکا رو وادار به اشتباه استراتژیک بکنن. ولی من گمان نمی‌کنم که مقامات آمریکایی گول و فریب مقامات جمهوری اسلامی رو بخورن. یه نکته رو اشاره بکنم، ببینید الان در داخل در واقع اون قدرت در جمهوری اسلامی شد، الان در واقع بسیار افتخار بکنن که وارد آبهای سرزمینی ونزوئلا شدن، دکترین مونرو زیر پا گذاشته شده و این یک پیروزی بزرگ هست، احتمالاً تبلیغات بسیار زیادی خواهند کرد. ولی شما یه نکته رو داشته باشید، اینکه شوروی 63 سال پیش در اکتبر 1957 اولین ماهواره جهان رو به فضا پرتاب کرد، ماهواره اسپوتنیک رو، یعنی سال 1955 دولت آیزنهاور زمانی که گفت ما می‌خوایم ماهواره پرتاب بکنیم، 4 روز بعدش در واقع شوروی گفتش که ما هم پرتاب خواهیم کرد این ماهواره رو، به موفق شد اما نتونست جلوی فروپاشی خودش رو بگیره. جمهوری اسلامی هم بگم من داره راه مشابه شوروی رو میره، صرف هزینه‌های جزاف برای نجات دادن نیکولاس مادورو و هزینه‌هایی که داره در بحث پروژه موشکی انجام میده. خیلی جالب هستش که شوروی هم 10 سال در افغانستان جنگید، هزینه‌های بسیار جزافی رو در واقع متحمل شد برای اینکه بخواد در برابر آمریکا در واقع هیچگاه کوتاه نیاد و دست نکشه، ولی در نهایت فرو پاشید. مگه اون می‌خوام که من بیم این رو دارم که در واقع مردم ایران همچنان داره در حال متضرر شدن هستش، و این سرنوشتی که در واقع جمهوری اسلامی برای خودش رقم خواهد زد در این که بخواد با آمریکا سرشاخ بشه و درگیر بشه، به گمان من این خواهد بود. وگرنه بعید میدونم که بخوایم در واقع ما به یک راه حل خیلی درستی در مورد این که بخوایم به روابط آمریکا و ایران بخواد در واقع درست بشه و بتونن مردم کشور دو کشور بخوام بهره مند بشن، به این سمت بخوایم حرکت بکنیم.
سپاسگزارم حسین آقایی، کارشناس مسائل استراتژیک و روابط بین الملل در ترکیه، که ما رو همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به ماجرای نفتکش ایران که در راه ونزوئلا بود، و اونطور که گزارش ها حکایت میکنه اولین نفتکش ایران وارد آبهای ونزوئلا شده، و همونطور که حسین آقایی هم به درستی اشاره کرد، این اولین نفتکش از 5 نفتکش حامل سوخت ایرانه که وارد میشه و باید منتظر باقیش موند و ببینیم که ماجرا به کجا پیش خواهد رفت. همراه شما هستیم همچنان با مجله نیمروزی. قرار بود که نگاهی بکنیم به مسئله رؤیت هلال ماه که به هر حال اون هم بحث برانگیز شد، اما همکاران ما تلاش میکنند که ارتباط رو برقرار کنند، همچنان موفق نشدند که با کارشناسمون ارتباط رو بگیرند. بنابراین میریم یک گزارش رو با هم میشنویم، هرچند که فکر نمیکنم فرصت دست بده که در این بخش خبری و تحلیلی بهش نگاهی بکنیم. بپردازیم به یک موضوعی که این روزها همچنان درباره‌اش صحبت میشه. روز گذشته به نقل از وزیر دفاع جمهوری اسلامی گفته شد که خطای فرد یا افرادی در محل پرتاب موشک دلیل هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافربری اوکراین بوده، اما مسئول این پرونده در وزارت خارجه اوکراین تاکید کرده که تنها زمانی توضیح تهران از دلایل این سانحه رو میپذیره که مطمئن بشه ایران نهایت تلاش خودش رو برای به نتیجه رسوندن تحقیقات در چارچوب قوانین بین المللی انجام داده. گزارش رو بشنوید که آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف ارسال کرده.
در نخستین واکنش به این خبر که وزیر دفاع ایران تخطی اپراتور از ضوابط را دلیل شلیک به هواپیمای اوکراینی اعلام کرده، مسئول این پرونده در وزارت خارجه اوکراین گفت به آن دلیل که این سانحه در ایران رخ داد، انجام تحقیقات بر عهده ایران است، اما این کشور موظف است تضمین کند این تحقیقات جامع، شفاف و مطابق حقوق بین الملل انجام شده و تمام افراد مسئول به جزای عملشان رسیدند. Євгеній Єнін, мовний визір Харджії України, به رادیو فردا گفت:
ما درباره مسئولیت پذیری ایران در چهارچوب قوانین بین الملل گفتگو میکنیم. مطابق عرف بین الملل اطلاعات یک پرونده جنایی تنها زمانی رسمی میشود که با حکم قاضی تایید شده. موضع ما این است که اوکراین به عنوان کشور صاحب هواپیما باید به حد اکثر اطلاعاتی که در تحقیقات ایران حاصل شده دسترسی داشته باشد تا مطمئن شویم این تحقیقات شفاف و بی‌غرض بوده. ضمناً سایر کشورهای متأثر نیز بر همین موضع هستند.
اظهارات مسئول پرونده سرنگونی پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین در پیان بیان شد که جمعه محمود صادقی نماینده مجلس دهم در توییتر خود نوشت: هفته گذشته در پاسخ به پرسش وی و دو نماینده دیگر مجلس، وزیر دفاع ایران تخطی اپراتور از ضوابط مربوط به اقدام در وضعیت محدود، لزوم کسب مجوز و عدم ارتباط گیری و اتکاب اطلاعات مبهم دریافتی را علت شلیک به هواپیمای مسافر بری اوکراینی اعلام کرد. پیش از این شکرالله بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران گفته بود یک نفر در رابطه با این پرونده در بازداشت است و چند نفر دیگر نیز احضار شدند. یفگنی ینین معاون وزیر خارجه اوکراین میگوید کیف هیچ توضیح رسمی از ایران درباره دلایل سرنگونی پرواز 752 دریافت نکرده.
مطابق مقررات بین المللی ایران متعهد است بیدرنگ تحقیقات جامع و شفاف فنی و جنایی در رابطه با این سانحه را به انجام برساند. به همین دلیل تا زمانی که مطمئن شویم عدالت اجرا شده و افراد مسئول این سانحه مجازات شدند، پیگیر این مسئله خواهیم بود. فعلا از ایران نه غرامتی که باید به بستگان جانباختگان، خطوط هوایی و کشور اوکراین پرداخت شود و نه ضمانتی که حادثه‌ای مشابه در آینده تکرار نمی شود دریافت نکرده ایم.
مسئولین اوکراینی بارها بر ضرورت همکاری ایران در بررسی سانحه پرواز 752 تأکید و اعلام کردند. نه تنها اپراتور سامانه، بلکه تمام کسانی که به دستور آنها به سوی هواپیمای مسافربری اوکراینی موشک شلیک شده بود باید معرفی و مجازات شوند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای اوکراینی را با شلیک دو موشک مجاورتی پدافند هوایی سرنگون کرد و باعث جان باختن 176 سرنشین آن شد. با گذشت بیش از 4 ماه از وقوع این سانحه، نتایج ملموسی از تحقیقات آن به دست نیامده و حتی بازخوانی جعبه سیاه این هواپیما آغاز نشده. کیف بارها هشدار داده در صورت امتناع ایران از همکاری به نهادهای بین المللی شکایت خواهد کرد. آن رئیسک رادیو فردا.
داریم به پایان مجله نیمروزی نزدیک میشیم. یک فرصت کوتاهی فراهم چند پیام تلفنی رو با هم بشنویم.
سلام. وقتی که یک ارباب پلید بر قلعه حکم فرمایی کنه، دشمن دائمی هم طبیعتا وجود داره.
نگاه آیت الله خامنه ای از اینجا نشأت میگیره که دنیا رو طبق ایدئولوژی خودشون به دو جبهه حق و باطل تقسیم میکنن و بنابراین خودشون رو مدافع جبهه حق میبینن و تمام کسانی که حامی ایشون نیستن و خط فکریشون با ایشون فرق داره، بنابراین اونها جبهه باطل هستن و چون باطل و حق همیشه با هم دشمنی داشتن، در نتیجه همه کسانی که در خط فکری ایشون نیستن دشمن ایشون محسوب میشن.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید. وقت زیادی باقی نیست که چیز زیادتری رو اضافه کنم. با ما همراه باشید در ادامه.